أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. آلين دوك ما شاب الزهمة تجار ما شاب الزنيد يا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. دیروز عرض شد که مرحوم شیخ اصول لفظیه را برمیگردونن به اصل عدم قرینه، اما مرحوم آخوند خراسانی میفرمایند که نه، اینها بر نمیگردند به اصل عدم قرینه، بلکه اصل ثبوتی داریم، همون کافی هست، اصالت ظهور. عقلا به ظهور بها میدن، نه اینکه این ظهور برگشتش به اون اصل عدم قرینه باشه. عرض کردیم این بحث اثری نداره، بالاخره عقلا به وقتی که شک بکنن که آیا متکلم همین ظاهر را اراده کرده یا ظاهر را اراده نکرده، به ظاهر عمل میکنن، ظاهر را اخذ میکنن. و در اینجا یک کلامی هست مربوط به صاحب منتقا، ایشون فرموده که اصلا این بحث را نباید این بزرگان این طوری مطرح میکردن که اصالت ظهور آیا بر میگردد به اصالت عدم قرینه یا بر نمیگردد، خودش برأسه هست، نباید این طوری مطرح میکردن. ما دو مرحله داریم و دو تا اصل داریم. اصالت عدم قرینه مربوط به یه مرحله است، اصالت ظهور به مرحله دیگری هست. اینا ربطی ندارن، موضوعاً و محمولاً هر دو از هم جدا هستن. اصالت عدم قرینه برای اثبات مراد استعمالی هست. ایشون می‌فرمایند اصالت عدم قرینه برای اثبات مراد استعمالی هست. یعنی چی؟ یعنی این لفظی که از این معنای فهمیده شد در ذهن ما خطور کرد، همین را خواست به ما بفهماند. مراد استعمالی تا اینجا، یعنی همین را خواست به ما بفهماند. همین که لفظ اختار کرد اون معنای خطوری، این را خواست که این متکلم خواست همین معنا تو ذهن ما مجسم بشود. توجه فرمودید؟ خب اینم یه مراده، اصالت عدم قرینه تا اینجا را اثبات میکنه. وقت حالا خواست اینا بفهموند به ما، آیا خودش هم اراده جدی کرده بود یا نه؟ یا نه اصلا امتحاناً میخواست این را به ما بفهموند. اینجا میفرماین اصل دوم میاد که اصالت ظهوره. اصالت ظهور میاد برای اثبات مراد جدی بودن. پس بنابراین دو تا مرحله داریم، دو تا موضوع داریم، یا دو نوع شک داریم. در هر کدوم به یکی از این اصول ما تمسک میکنیم. اگر شک کردیم که این متکلم همین معنایی که تو ذهن ما خطور کرده همین را خواست به ما بفهموند، یا اینکه نه فراموش کرد قرینه را بذارد مثلا کنارش، خب گفت رأیت اسدن ولی این معنایی که الان تو ذهن من خطور کرده اینا نخواست به من بفهموند، خواست اون رجل شجاع را بفهموند. اینجا میفرمایند به تمسک میکنیم به اصالت عدم قرینه. این اصل این است که نه، قرینه نبوده، چیزی در کار نبوده و همین را که ذهن من خطور کرد همین را خواست به من بفهموند. مرحله دوم ما شک میکنیم که آیا واقعا حالا که خواست بفهموند مراد جدیش هم این بوده یا شوخی میکرده، در مقام مزاح بوده. توجه فرمودید؟ در مقام امتحان بوده، مزاح بوده، مراد جدیش نبوده. اون وقت اون اصله اصالت الجد که همون اصالت ظهور اون میاد. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین ایشون آمده اینها رو از هم جدا کرده، اصالت عدم قرینه یه مرحله، اصالت عدم ظهور مرحله دیگر. عبارت ایشون را من از منتقا میخونم تا وقتی بیان میکنم میاد به اینجا: لأن مجرا اصالت عدم قرینه و اصالت ظهور، بله، لو کان واحدن امکنه ان یتکلم فی ان الاصل الذی یبنا علیه العقلا هو اتباع الظهور فقط لا اصالت عدم قرینه و اصالت الظهور. خب اگر این طوری اینها یکی بودن، بله این مطلب رو جا داشت. ولکن الامر لیس کذالک، از مجرا اصالت عدم القرینه غیر مجرا اصالت الظهور، مجرای این غیر از اونه. فإن مجرا اصالت عدم القرینه، مجرای اصالت عدم قرینه چیه؟ هو تشخیص المراد الاستعمالی، تشخیص مراد استعمالیه، که همین معنایی که خطور کرد همین رو هم خواست به من بفهموند. و مجرا اصالت الظهور کما یظهر من کلماتهم، تشخیص و مطابقت المراد الاستعمالی المراد الواقعی، حالا که نخواست به من بفهموند همین رو هم اراده جدی کرده، این میشه اصالت الظهور. فلا یغنی احد الاصلین عن الاخر کما لا معنا لارجاع احدهما الى الاخر. این بیانیشون. پس بنابراین ایشون فرمان ما دو مرحله داریم، در دو مرحله نیاز به دو نوع اصل داریم. در یه مرحله اصالت عدم القرینه را جاری میکنیم، در مرحله دیگر اصالت ظهور را جاری میکنیم. ولی ظاهرا فرمایشون قابل پذیرش نیست. اصالت ظهور که میگن ناظر به هر دو، یعنی اصالت ظهور هم به این معناست که اون معنای خطوری را خاص به من بفهماند، اون معنایی که از لفظ خطور میکند، اون معنایی که بالوضع به ذهن خطور میکند ولو از یه دستگاهی بشنوه انسان، اون معنا را تو ذهنش میاد، یا در کسی در حال خواب هم بگد به ذهن میاد. بس اصالت ظهور به این معناست که همین معنایی که تو ذهن من خطور کرد همین را خواست به من بفهموند، هم به این اصالت ظهور میگم. هم اصالت ظهور این است که همین که خواست به من بفهموند همین را هم اراده جدی کرده. اصالت ظهور برای هر دوتاست، نه برای یک مرحله هست مرحله دوم باشه مرحله اول نباشه. باز اصالت عدم القرینه هم نیاز داریم، هم در مرحله اول نیاز داریم که شک میکنیم آیا این آقا غفلت پیدا کرد قرینه بذارد یا نه، آیا همین که خطور کرد اراده کرده که من به من برسد من بفهمم یا نه. اونجا اصالت عدم القرینه اصل این است که غفلت پیدا نکرده و قرینه نبوده، همین که خطور کرده همین را خواست به من بفهموند. خب و در مرحله دیگر بس اصل این است که قرینه نیست، مرحله دیگر شک میکنیم که آیا داره مزاح میکنه امتحان میکنه اصل عدم قرینه. اونجا هم بینیم که قرینه نگذاشته که این داره مزاح میکند، بگیم اصل این است. پس هم برای مرحله اثبات مراد استعمالی ما نیاز به اثبات عدم قرینه داریم، هم برای اثبات مراد جدی ما نیاز داریم که قرینه نباشد که این خلاف مراد استعمالی را اراده کرده. پس اصالت عدم قرینه در هر دو مرحله نیاز هست، اصالت ظهور هم ظهور هر دو مرحله، یعنی در هر دو مرحله میشه گفت اصالت ظهور. حالا یا مبنای مرحوم آخوند هست که اصالت ظهور خودش اصل به رأسه نیازی به اصالت عدم قرینه نیست، یا مبنای شیخ که نیاز هست، این در حقیقت برمیگرده به اصالت عدم القرینه. ولذا این که ایشون آمده اینها رو از هم جدا کرده و هر کدوم را مربوط به یه مرحله دارسته به نظر ما تام نیست. اصالت ظهور در هر دو مرحله به کار برده می شود و همچنین اصالت عدم قرینه برای هر دو مرحله مورد نیاز هست. این راجع به این مطلب. مطلب بعدی که شروع میکنیم اونم این است که عرض کردیم اگر شک نداشته باشیم در ظهور لفظ در معنای خطوری، در معنای مراد استعمالی، در مراد جدی، اگر شک نداشته باشیم که هیچ مشکلی در کار نیست. انما الکلام در جایی است که شک داریم، حالا در معنای خطوری شک داریم به خاطر اینکه وضع را نمیدانیم، در مراد استعمالی شک داریم، نمیدونیم آیا این خطور را اراده کرده یا نکرده، در مراد جدی شک داریم، نمیدانیم که آیا قرینه‌ای بر اراده خلافیم گذاشته یا نگذاشته. اگه شک کردیم چی؟ دیروز بحث کردیم اینها را، گفتیم که شک ما دو نوعه، گاه شک در مختزی هست، گاه شک در مانع هست. گاهی اصلا مقتضی ظهور را ما شک داریم، اون کجاست؟ اونجایی که وضع را نمیدانیم. اگر شک در موضوع له داشته باشیم، اصلا مقتضی برای ظهور وجود ندارد تا اصالت عدم ظهور بخواد جاری بشود. گاهی شک در مانع هست، نه موضوع له را میدانیم ولی نمیدانیم که آیا قرینه بر خلاف گذاشت یا نگذاشت. خب عرض کردیم که در اون مرحله اول چون ظهور از اساس شکل نمیگیرد، دیگه اصالت ظهور معنا ندارد، کلام میشود مجمل و باید رجوع کرد به اصول عملیه. این را دیروز عرض کردیم. الا اینکه خب چه راههایی هست که ما از این اجمال یعنی در بیاییم و مقتضی را تثبیت کنیم؟ راه اصلیش همون راه هاییست که در اول اصول خوندیم، علامات حقیقت و مجاز رجوع میکنیم تا بفهمیم که این کلمه موضوع لهش چیه، تبادر و عدم صحت سلب و اینها را که این علامات را جاری بکنیم، میبینیم که معنای این لفظ اینه، پس بنابراین مقتضی برای ما درست میشود. دوست فرمودید این عمل کلام در این است که چنان که تبادر برای ما مقتضی درست می کند، عدم صحت سلب مقتضی درست می کند، آیا قول لغوی هم می تواند وضع را ثابت کند یا نه؟ این محل بحثه. مثل تبادر می تواند مقتضی را برای ما ثابت کند. حالا تبادر را ما نتونستیم، علاوه تبادر را نتونستیم اجرا بکنیم، چون اصلا خودمون اهل لسان نیستیم و اهل لسانی هم اینجا نیست که ما پیشش ببینیم اینا چطور این لفظ را به کار میگیرن. همچنین عدم صحت سلب اینها را نتونستیم، چون اینها یک آگاهی ارتکازی یا این دل متکلمین در اهل لغه باید انسان اینها را به کار بگیره ببینه که آیا این علامت جاری هست یا نه. حالا ما تنها هستیم، آیا میشود به قول لغت اعتماد بکنیم و مقتضی را اثبات کنیم، یعنی معنای موضوع له را اثبات کنیم تا ظهور موضوعش درست بشد، بشود به اصالت ظهور تمسک کرد؟ خب اینجا محل بحث بین علماست. بس خب بحث در این است که آیا قول لغوی یا قول لغویین حجت است در اثبات موضوع له یا حجت نیست، معتبر است یا معتبر نیست. در اینجا دو تا نظر هست. نظر مشهور این است که قول لغوی حجت است، می شود به قول لغوی مراجعه کرد و معنای موضوع له را مشخص کرد. حالا شک ما یا در اصل معناست یا در حدود معناست، در سعوزیق معناست. می شود هم در اصل معنا هم در سعوزیق معنا به اهل لغت مراجعه کرد و قول لغوی حجته. این نظر نسبت داده شده به مشهور. در مقابل ظاهرا متأخرین مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، بعد از ایشون مثلا آقای خویی رضوان الله علیه اینا تشکیک میکنن. مرحوم شیخ و آخوند شاید بالکلی رد نمی کنن، ولی آقای خویی رضوان الله علیه اینا یک به کلی رد می کنن، حجیت قول لغوی را به طور کلی لغو مثلا نفی می کنن. پس بنابراین متأخرین حجیت قول لغوی را قبول ندارن، اما متقدمین، مشهور بین متقدمین است که قول لغوی هم حجته و استاد سبحانی هم همین قول مشهور را پذیرفتن و فرمودن قول لغوی حجته. اونهایی که قائلن به حجیت قول لغوی به وجوهی استناد کردن. بچه اول اجماع هست، گفته شده که شما هر کتاب فقهی را باز کنید، من المتقدمین و المتأخرین، همچنین تفسیر و کتاب حدیث باز کنید، ببینید که به لغت مراجعه میکنن، میگن که مثلا جوهری اینطوری گفته، یا فرض فرمایید که خلیل اینطوری گفته و هاکذا، رجوع میکنن به ابن فارس اینطوری گفته. پس بنابراین رجوع میکنن به اهل لغت و دیگری هم اعتراض نمیکنه که نه آقا حالا این قول لغت گفته باشه، نه این معنا این لفظ این نیست. پس اجماع هست بین علما بر حجیت قول لغوی، این دلیل اوله. بر این دلیل اشکال شده که اولا ما نمیدانیم که آیا تعبدن اینا رجوع میکنن یا اینکه نه به جهت اینکه اینها را اهل خبره میدانن رجوع میکنن، و اگر اهل خبره بدانن از اون جهت رجوع بکنن دیگه این اجماع از تعبدی بودن در میاد. اون وقت میشد اون بحث بعدی که چون اهل خبره هستن، اهل خبره هستن، اینا قول اینا حجته، باید ببینیم واقعا اینا اهل خبره هستن یا نه. بس اجماع میشود مدرکی و از تعبدی بودن در میاد. بس اشکال اول این است که این اجماع اجماعی تعبدی نیست، مدرکیه. مدرکش چیه؟ مدرکش این است که اینها اهل لغت را اهل خبره میدانستن و از اون را. بس باید در اهل خبره بودن اینها ما بحث بکنیم، به ما خواهیم گفت که اینها اهل خبره نیستند. بس بنابراین این وجه از بین میرود. اشکال دوم بر اجماع گفته شده که اجماع اجماع تعبدی نیست، چون ممکنه مراجعه فقها به اهل لغت برای این بوده که این مقدمه اجتهاد خودشون بوده تا به اطمینان برسن، به علم برسن و اطمینان شخصی برسن، به اطمینان شخصی برسن. وقتی انسان به اطمینان شخصی رسید، البته اطمینان مثل علم حجیت ذاتی دارد، نمیخواستن به قول لغوی استناد بکنن، بلکه میخواستن رجوع بکنن به کلمات لغویین تا خودشون به اطمینان شخصی برسن، به علم شخصی برسن. بس بنابراین این حجیت ندارد، اون اطمینان شخصی حجیت دارد. از میکنم دیگه، میگن که اجماع که واقعا رجوع میکنن، رجوعشون رو قبول داریم، اما رجوعشون وقتی میتواند حجت باشد که ما بدانیم که از راه این اجماع کشف کنیم که اینا رجوعشون به خاطر این که این رو قبول داشتن، یعنی قول لغوی حجت میدانستن و رجوع میکردن، حال اون که ما احتمال میدیم رجوعشون نه به خاطر این است که این را قبول داشتن، بلکه به خاطر این است که از این راه خودشون به علم شخصی برسن، اگر علم شخصی افاده کرد مفید علم شخصی بود، حجت خواهد بود، اگر مفید علم شخصی نبود حجت نخواهد بود. پس بنابراین این اجماع به درد نمیخوره، چون اجماع وقتی به درد میخوره که تعبدن حجیت اینها را اثبات بکند، حال اون که تعبدن حجیت اینها را اثبات نمیکند. خب بحث دومی که گفتن که این مقتضای سیره عقلا در رجوع به اهل خبره هست. سیره عقلا بر این قائم شده که در مسائلی که نیاز به خبرویت و حدس دارد، از حس نمیشود اونو فهمید، باید با اعمال رأی بهش رسید. عقلا در اون موارد که با اعمال رأی و نظر و اجتهاد و استنباط به اون باید رسید، به اهل خبره اون فن رجوع میکنن. مثلا بایه و مشتری در متاعی که الان معیب در آمده، مشتری میگه که خب این تفاوت قیمت سالم و معیب را باید به من بدی، اینجا رجوع میکنن برای اینکه قیمت سالم را بفهمن و قیمت معیب را بدانن و بتونن نسبت اینها را به در بیارن تا اون عرش را از آقای بایه بگیرد این مشتری، رجوع میکنن به کی؟ به اهل بازار، به دلالها. دلالها در این زمینه اهل نظرن، اهل خبره هستن. اون میگه قیمت صحیحش اینه، قیمت معیب اینه و قول و حجته. از سیره و قلایه هست. حالا در مسئله قیمت گذاری، در مسئله فرض کن که اندازه گیری به مهندسین رجوع میکنن، آیا اندازه این مساحت چقدره؟ مهندس باید میاد تعیین میکنه که اندازه این چقدره. و هاکذا به طبیب رجوع میکنن در تشخیص مسائلی که مربوط به طبابت هست. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین در مسائلی که نیاز به اعمال نظر هست، به اعمال حدس هست، سیره اوقلاتی هست و رجوع میکنن به اهل خبره اون فن. و در اینجا نه ایمان شرطه، نه عدالت شرطه، نه تعدد شرطه. دو نفرم باشن، یه نفرم باشن، اشکال نداره. سیره اوقلا قائم است، فقط باید اون شخص موثوقون به باشه، ثقه باشه، بدانیم که در اخبار از نظرش خیانت نمی کند. یعنی واقعا نظر خودش داره میگه. اگر بدانیم که این آدم ثقه ای هست، نظر خودش دارد میگه، اون موقع قول او را حجت میدانند و شرع هم همین روش را امضا فرموده. فرموده که در هر چیزی که خبرویت لازمه، اونجا اون سیره عقلا ممضاست، ردع نکرده در این زمینه. البته عرض کردیم شرطش این است که رجوع عقلا، شرطش چی است؟ این است که اون طرف ثقه باشه. یعنی وقتی اخبار میکنه از نظر خودش، بداریم که دروغ نمیگه، واقعا نظر خودش داره میگه. دیگه نه ایمان شرطه، نه تعدد شرطه، دو نفر باشن، نه بفرمایید که عدالت شرطه، نه همون ثقه بودن شرطه کافیه. آقای خوی میفرماین حتی رجوع ما به مجتهد هم از این قبیله. ما که به فقها رجوع میکنیم، خب نظر دین را میخواد بیان کند، از جهت اینکه سیره و قلایه هست که در مسائلی که نیاز به خبرویت هست باید رجوع کرد به اهل خبره. بله اینجا پس چرا شما عدالت و ایمان را شرط میدانید؟ اینجا به دلیل خارجی. دلیل خارجی اینجا آمده گفته که در این مورد بالخصوص اهل خبره باید اهل ایمان باشد و عادل باشد، و الا اصل که مبتنی هست بر اون رجوع به اصطلاح فقیه و مجتهد، همون اصل رجوع جاهل به عالم هست. اهل اصل رجوع غیر اهل خبره به اهل خبره هست. ایشون از این راه میان که به نظر ما این شاید قابل نقد باشه. ما نظر ما این است که در رجوع به جاهل به عالم رجوع میکنیم به ادله قرآنیه و ادله ای که از اهل بیت و سیره متشرعه، نه این سیره عقلاییه که بگیم که مثلا فرض کن که اصلا بعدن باید به دلیل خارجی باید اثبات کند که اینجا ایمان شرطه. خب به هر حال گفتن ما نحن فیه از صغریات این قاعده هست، و چون اهل لغت اهل خبره هستند در این زمینه، و لذا قولونها حجت خواهد بود. دلیل دوم اینه. بر این دلیل اشکال شده. اشکال اول این است که اهل لغت اهل خبره نیستن، بلکه اونا از روی حس میگن که بابا عرب این کلمه را در این معنا به کار میگیره. اینجا نیاز به حدس نیست، نیاز به اجتهاد نیست، نیاز به خبرویت نیست. دارن اخبار میکنن، خبر میدهن عن حسن که ما شنیدیم که عرب این کلمه را در این معنا به کار برد. چه خبرویتی هست اینجا؟ چون اخبار عن حسن هست، پس بنابراین اینجا داخل رجوع به اهل خبره نخواهد بود. اینجا اخبار عن حسن باید بیانه تمام بشود، دو نفر عادل باشند تا اینکه حرفشون شنیده بشود. پس اولین اشکالی که آقای خویی بر این مطلب وارد میکنن، میگن اینجا جای خبرویت نیست، اینجا اخبار از چی هست؟ آقا از حس، نه از حس. جوابی که از این معنا استاد سبحانی حفظه الله دادن اونم این است که بله فرمودن این طوری که شما میفرمایید که اهل خبره نیستن و اصلا اونا فقط موارد استعمال را بیان میکنن، موارد استعمال هم امر حسی هست، امر حسی نیست، اصلا اونها در صدد این نیستن که بگن که معنا موزون له یا موزون له نیست، اجتهادی به کار نمیگیرن. استاد سبحانی فرمایان که اینطور نیست که همه اهل لغت اینطوری باشن، همه لغویین اینطوری باشن. برخی از لغویین اجتهاد میکنن و تمیز میدهن بین معنای اصلی و معنای غیر اصلی. معنای اصلی را مثلا ابن فارس در معجم مقایس اللغه اون معانی مختلف را، استعمالات مختلف را که میگه، میگه اصل این معانی این معناست. خب پس بنابراین این طور نیست که شما بفرمایید که اهل لغت همش اخبار ان حسن هست که موارد استعمال را میگن. نه، مثل ابن فارس در معجم مقایس یا زمخشری در اساس البلاغه، اینها نه، اینها چی آقا؟ معنای موزون له را جدا میکنن از معنای غیر موزون له، بس خبرویت به کار میگیرن. این یه بیان. بیان دوم، جواب دوم از فرمایش آقای خویی این است که همون که موارد استعمال را و معنا را داره بیان میکنه، اونجا هم دارن با یک اعمال نظری اون موارد را بیان میکنن. و لذا میبینید که استشهاد به آیات قرآن میکنن، استشهاد به احادیث میکنن، استشهاد به اشعار عرب میکنن، چقدر جان میکنن تا اینکه بگن که این کلمه در اینجا هم استعمال میشود، استفاده میشود. میان از ابن عباس رضوان الله علیه، شاگرد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله سلام علیه، 190 کلمه را پرسیدن. ایشون در جواب معنای این کلمات را در جواب هر سوالی استشهاد کرد به شعری از اشعار عرب. خب این طوری است که شما بگید که آقا به این آسانی همین موارد استعمال را از کوچه و بازار شنیدیم و نه، این چقدر اعمال نظر میخواد که این شعر در این معنا به کار برده شده، چطوری بوده به این آسانی اینها به دست نمیاد. پس بنابراین خود این تعیین موارد استعمال هم نیاز به اعمال نظر دارد. سوم این که جواب سومی که به نظر بنده آمده اونم این است که، بله این را دیگه باید خلاصه بگیم، اونم این است که ما در باب وضع باید ببینیم مبنامون در وضع چیه. مبنای وضع، یکی گفتن وضع تعیینیه، یعنی خود واضح میگه که من اسم این بچه را مثلا حسن گذاشتم، خب این وضع تعیینیه. یه وقت وضع تعیونیه، از کثرت استعمال این لفظ در این معنا وضع میشود. و راه سومی که مرحوم آخوند مطرح کرده اونم این است که الاستعمال به قصد الوضع، اصلا نه وضع راه تعیین را پیش میاره تصریح بکنه که من اسم این را این گذاشتم، نه راه تکرار را، همون یه بار اول مثلا مولودی به دنیا آمده، این مولود وارد خانه که میکنن میگه این حسن را بیار بم ببینم، مثلا گوشش اذان بخوانم، کلمه حسن را در اونجا به کار میگیره بدون اینکه تعیینی باشد، یعنی تصریح به تعیین باشد من این کلمه را بریم، و بدون اینکه کسرت استعمال باشد. اینا میگن وضعه که ناشی باشد از استعمال. ایشون فرمان این نوع سوم هم در وضع وجود داره. خب در این نوع سوم که استعمال هست اما نه با علاقه، علاقه مجازیت تو کار نیست، بلکه استعمال هست به قصد وضع، این هم فرمودن وضعه. بنابراین ما میخواییم عرض کنیم که استعمالات دو گونه است. گاهی استعمالات با لحاظ علاقه است، اونجا بله مجاز، مثلا به زیدی که از نظر علمش وسیع هست میگن هازا بحرون. خب اینجا از جهت چی هست آقا؟ از جهت اون علاقه هست که بحرم وسیعه، این آقا هم در علم وسعت پیدا کرده، میگن هازا بحرون. اما گاهی نه، استعمال هست اما بدون ملاحظه علاقه، همون قسم سوم مرحوم آخوند. ما عرضمان این است که همه اینها داخل وضع هستند، یعنی هر استعمالی داخل وضع هست. البته ما اون در بحث وضع عرض کردیم که وضع دو رکن دارد، یکی همین استعمال به قصد الوضع و دوم این است که تکرار بشود تا این قرن اکید پیدا بشود بین این لفظ و بین این معنا. همون بار اولش هم یک قرنی هست ولی قرنش ضعیفه، پس بنابراین تمام موارد استعمال میشود وضع. آقای خوی میفرماین این باطلون مثلا بالبداهه بالضروره که این موارد استعماله که در اینا میشمارن در ذیل هر کلمه بگیم اینها همش معانی اصلیش هست و این میشود همه کلمات باید بگیم مشترک لفظی هستن. از میکنی اینا هیچ اشکالی نداره، همه این موارد معنای اصلی هست ولی چون وضع مراتبه، یک مرتبه قوی داره یک مرتبه ضعیف داره، بس اون چیزی که وضع را از غیر وضع جدا می کند چی هست آقا؟ استعمال مع لحاظ العلاقه. اگر مع لحاظ العلاقه باشه ادعای تو کار باشه میشه مجاز، ادعای تو کار نبود همه استعمالات میشه چی آقا؟ حقیقی. و اهل لغت وقتی میگن که این کلمه در این معنا به کار برده میشود، اگر مشخص نکنن که اینجا یه علاقه هست در این استعمال، میشود همش بیان معانی حقیقیه. توجه فرمودید؟ این که ایشون اشکال میکنن که نه اون هستن تشخیص نمیدن، نه دارن تشخیص میدن، میگن عرب این را این کلمه را در این معانی به کار برده بدون علاقه هم. اگر علاقه باشه بله اونجا را ممکنه مشخص بکنه. پس بنابراین با این بیان میشود گفت که موارد استعمال هم یکی از مراتب وضع هست. للوضع مراتب، مرتبتون قویه و مرتبتون متوسطه و مرتبتون ضعیفه. خب این وضع دوم که وضع دوم را ما میپذیریم البته با این بیان، حالا وجوه بله دیگری هم هست، اون را انشاءالله بعدا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.